خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم مجاهد باقری. خیلی از بیننده ها
احسان
و محبت کرده بودن و تشکر کرده بودن از حضور ارزشمند شما در برنامه سمت خدا. روز مبعث مکرر یادتون کردیم، چون تمام فرمایشات پنجشنبه گذشته شما را که در مورد سوره اقره و سوره علق بود و نکات لطیفی که از مبعث نبی مکرم اسلام برای ما گفتید رو سعی کردیم مرور بکنیم و استفاده بکنیم. مثل همیشه امروز هم خدمت شما هستیم و ادامه فرمایشات شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا عندک. عرض کردیم که طبق نظر خیلی از مفسرین این اولین سوره سوره اقرا که بر وجود مقدس نبی اکرم نازل شده گویا آغاز بعثت حضرت با این سوره هست. خدای متعال غیر از این که حضرت رو در قبل از عالم دنیا آفریده و عوالم قبل رو پشت سر گذاشتن، تو همین عالم که آمدن با تشریفات خاص آمدن، بعدم به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام منذ کان فتیمن از همون موقعی که از شیر گرفته شد بزرگترین ملک خودشون رو موکل کردن، صبح و شب مقارن و هم نشین با ایشون بوده، یسلکهو ایشون رو سلوک میداده در وادی مکارم اخلاقی و فضائل. بعد از اینکه این پیامبر آماده شدن، بعد خلوتها و قاره را و این ایام، حتی بعضی شاید از مرحوم علامه طباطبایی هم از بیانشون در ذیل این سوره استفاده میشه که حضرت قبل از اینکه در 40 سالگی مبعوث بشن در 27 رجب نبی بودند و نبوت داشتن، هنوز رسالت نداشتن. از همین سوره هم مثلا یه استثاری میفرمایند. علایال ایشون بعد از طی این مقدمات رسالت پیدا کردن. رسالتشون اینجوری میشه: اقرا، پیغمبر ما بخوان،
شروع ماموریت حضرت.
اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. تا اینجا رو ترجمه کردیم که خدای متعال این پیامبر رو آفریده. میدونید خدای متعال رب العالمین است، یعنی همه ذرات عالم رو او آفریده و پرورش میده و هدایت میکنه. رب کائنات از کیهان تا ذرات ریز همه رو خدای متعال اداره میکنه، ولی این ربوبیت یکسان نیست. خدای متعال رب ما هست، رب اندام و اعضا و بافتا و سلولای بدن ما هم هست، اونا رو برای ما آفریده و در پرتو وجود ما اونها رو خدای متعال قرار داده و پرورششون میده. وجود مقدس نبی اکرم کسی است که همه کائنات در پرتو وجود ایشون آفریده شده و خدای متعال در ذیل ایشون عالم رو خلق کرده. و اتفاقا خود ایشون هم شاید یکی از مأموریت هایی که داشتن همین بوده که این عالم رو که برای ایشون آفریده شده برسانند و عائله عالم دیگه. حضرت علم یجد که یتیما فآوا و وجدک ضالا فهدا و وجدک عائلا
فأغنی.
حضرت عائله منده دیگه، همه عالم عائله حضرتن. اینقدر به حضرت خدای متعال رزق داده که همه عالم سیر میشن. فأغنی. حالا این وحیی که حضرت شروع میکنن یه مرحله جدید، شاید از ربوبیت خدای متعال نسبت به نبی اکرم، شاید در مرحله شفاعت و دستگیری ایشون نسبت به عالم هست که حالا ایشون مبعوث میشن بیان. خب اقرا، این پیغمبر باید بخونه به اسم اون ربی که اقرا بسم ربک. بحث ربوبیت خدای متعال نسبت به نبی اکرمه که این پروردگار رب نبی اکرم خلق کرده، خلقه، شاید خلق کل عالم رو، خلق الانسان، انسان رو آفرید، من علق که عرض کردیم علق شاید معنیش اینه، از علق اون چیزیست که عرض کردیم وابستگی تام به شیء دیگه داره، انسان رو فقیر و وابسته آفرید
از عجقه و تعلق.
بله. که حالا بعضی از روایات همینو تفسیر به خلقت امیرالمومنین کرده که به نوعی از سرشت نبی اکرمشون خلق شدن. حالا این در روایات هست. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. خلق رو به خلقت نبی اکرم تفسیر کرده، خلق نورک الافدم، بعد به خلقت امیرالمومنین از سرشت وجود مقدس نبی اکرم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. حالا اون معنا رو کنار بگذاریم، عالم را آفرید، انسان را آفرید، انسان وابسته به خودش، فقیر به خودش آفرید، که این خیلی مقام مهمی است. حضرت میفرمود الفقر و فخر، یادم فقیر خدا باشه چه افتخاری از این بالاتر. من حد میفهمم کیف لا استعز و الیک نسبتنی، خدای من چجوری احساس عزت تو کائنات نکنم در حالی که منصوب به تو هستم، نسبت با تو دارم. انسان صفر وقتی کنار عدد قرار میگیره عدد میشه دیگه.
من از معنی پیدا میکنم.
علی الله حال انسان را آفرید، انسان را وابسته به خودش آفرید، بعد اقرأ و رب و کل اکرم الذی علم بالقلم، پروردگاری که کریمانه ترین لطفش رو کرده و علم بالقلم، تعلیم بالقلم کرده و علم الانسان ما لم یعلم، اون چه نمیدانسته به انسان آموخته. عرض کردیم این علم بالقلم یه معنای ابتدایی داره که فرمودن بزرگان و مفسرین که خود آموزش خط و هم بیان مهمتری از نعمتهای مهم نیست که خدای متعال به انسان داده، که منشأ تفاهم انسان ها با هم دیگه و منشأ پیدایش فرهنگ و تمدن هست، که در سوره الرحمن ازش صحبت کرده، الرحمن و علم القرآن، خلق الانسان
علمه
البیان، و هم کتابت و نگارش که طریق انتقال فرهنگ است و به وسیله قلم اتفاق میفته،
یه ابزار برای ارتباطات و تعاملات.
بله، یعنی علم بالقلم، یعنی انسان قدرت کتابت و انتقال فرهنگ رو بین نسل ها و جوامع عطا کرد، که این از نعمت‌های بسیار مهم الهی هم هست. اینجوری معنا کردن انسان اون چه نمیدانست. و خب ببینید واقعا خیلی عجیبه که آدم عالم میشه، منتها ما چون عادت کردیم به این نعمت خدای متعال غافلیم و کفران میکنیم این نعمت رو. انسان میتونه بیاموزد، میتونه یاد بگیره چیزهایی رو که نمیدانست. خب حیوانات هم مخلوقات خدا هستن، ولی خیلی از ظرفیت تعلیمی که ما داریم ندارن، و این تفاوت جدی ماست با اونها. علی ای حال این خدای متعال
به معنای کلی کلمات،
بله، خدای متعال عالم را آفرید، انسان را آفرید، به انسان تعلیم کرد اون چه نمیدانست. حالا شما بخوان اقرأ، شما بیایید و مکمل همه اون مراحل قبلی باشید. احتمال دیگه ای که عرض کردم این بود که خدای متعال در مسیر ربوبیت نبی اکرم انبیا رو فرستاده، تعلیم بالقلم کرده. این قلم مقصود معلوم نیست این قلمی باشه که ما باش می نویسیم، همون نون و القلم به ما یسترونه، و از طریق اون قلم تعلیم به انبیا کرده. انبیا هم اون چه در اختیار بشر نبوده براش آورده. از کنم در روایت داره گاهی تفسیر به خود حضرت شده، گاهی هم تفسیر شده به اینکه ملکی است. حالا اینا بعد علایال یک حقیقتی است در عالم باد، در باطن این عالم، که سرنوشت این عالم، اسرار این عالم، حقایق این عالم به وسیله او رقم میخوره. علم بالقلم، علم الانسان نون و القلم ما یسترون، به انبیا تعلیم کرد، انبیا آمدن معارفی رو در اختیار بشر قرار دادن که به هیچ وجه امکان دستیابی به او نبود. یعنی غیر از اینکه خدای متعال به ما حواس داده، قوه فهم داده، هوش داده، سنجش داده و امثال اینها، و از طریق اینا دانش‌های رو به دست میاریم. یعنی حد میفهمید که حتی به حسب ظاهر گاهی ممکنه در این دانش‌ها ما خودمون رو مستغنی از انبیا هم بدونیم، ولی یک رشته دیگری از تعلیم هست که اون رشته است که به وسیله انبیا واقع شده. اون کریمانه ترین لطف خدا به انسان هست که انسان رو رها نکرد. علم الانسان، علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. حالا همه انبیا آمدن، مقدمه اقرأ، شما بعد اون علمی که انبیا آوردن، اسرار و حقایقی که انبیا آوردن، که هم علم معاد هم علم معاشه و جامعه این هاست، اونو شما باید با قرائت خودت به کمال برسونی. اقرأ، نوبت شماست. این میدونید دیگه، اول نبیین میثاقن هست، گرچه آخرهم مبعثن هست. در میثاق هدایت و دستگیری از عباد الله، در میثاق بندگی خدای متعال بر همه انبیا سبقت گرفته، و لذا این بار عظیم رو خدای متعال به ایشون سپرده، رو دوش ایشون گذاشته. حالا این پیغمبر آمده و قرائتش رو در عالم میخواد شروع کنه، که عرض کردم وقتیشون قرائت میکنه اگر اهل باشن همه قاری میشن. وقتی پیغمبر بنا عبد الله، اگه کسی دست تو دست این پیغمبر داشت، داد عبد میشه، عبد اوست، ولی ریه در زیل او عبد میشن، او قاریست. وقتی او قرائت میکند، تلقی میکند وحی الهی رو، اگر دیگران اهل باشن اونم تو ظرف خودشون قاری میشن. یه موقع این عرض کردم خدمتتون که خدای متعال با بشر که صحبت میکنه سه جوره دیگه، یا وحی، یا من ورا حجاب، یا فرستاده میاد، جبرئیل میاد. ما که از اولی محرومیم، هیچ وقت خدا به ما وحی که نمی کند که با ما مستقیم صحبت کن. از آخری هم که محرومیم، رسولی بیاد و فرشته ای بیاد وحی برای ما بیاره نیست. خدا متعال اینجوری هم با ما صحبت نمی کنه،
میمونه من ورا حجاب.
اما یه جور دیگه صحبت خدا با ما میکنه، من ورا حجاب نبی اکرم. خدای متعال با پیامبر صحبت کرده و پیامبر کلام خدا رو بر ما میخواند. کلام و کناطق و علی لسان نبیه. اگر انسان به یه جایی برسه که پرده ها کنار رو از پیامبر بشنود، خدای متعال با او صحبت میکنه، در واقع من ورای حجاب نبی اکرم. این که گفتن وقتی شما نماز میخونید با خدا خدای متعال تکلم میکنید، قرآن میخونید خدای متعال با شما تکلم میکنه، شاید معناش همینه که خدای متعال از ورای حجاب نبی اکرم با ما صحبت کرده. اگر کس با این قرائت حضرت که حضرت قاری میشه، همه قاری میشن.
حضرت قاری میشه یعنی این وحی رو میپذیره.
اقرا رو معانی براش کردن از کردن. یه معنایی که علامه طباطبایی فرمودن که شاید معنای خوبی هم از فاخره، این است که مقصود تلقی وحی در اینجا. بخوان از اون صحیفه بخون و واجد بشو تلقی کن وحی رو. وقتی ایشون تلقی میکنه قاری میشه، همه عالم کارشون ساخته میشه دیگه
و همراه میشن.
بله، چون از کردم عائله حضرت هستن، خدای متعال این رزقی که داده همه عائله رو سیر میکنه. قرآن معدوبت الله، همه بر سر این سفره میشینن، همه هم سیر میشن، همه هم تازه اول راهن. اینجور نیست که حالا تمام بشه این سفره ای که خانی که خدای متعال بر حضرت گسترانیدن. خب خدای متعال اینقدر لطف کرده، این پیغمبر رو تربیت کرده و در ربوبیت این پیامبر گرامی، در ربوبیت ایشون و تعلیم ایشون که خدا متعال این پیغمبر رو تعلیم کرده، تربیت کرده، در ربوبیت ایشون ایشونو مبعوث کرده، ایشونو دستور به قرائت داده بیاد بر ماها قرائت بکنه. ماها زمینی ها که دستمون نمیرسه، این قرآن اگه به وسیله این پیامبر نمی آمد، احدی به اسرار او دست پیدا نمی کرد، محال بود دیگه. حالا این پیامبر آمده قاری شده، اقرا بسم ربک الذی خلق، بعد میفهمد ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. اما داستان انسان، حالا این انسان کیه؟
این فراز بعدی سوره در یک فضای جدیدی رو،
فضای جدیدی، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. انسان وقتی احساس استغنا کرد طغیان میکنه. انسانی که فقیر بود، اگر انسان از اضطرارهای خودش، از فقرهای خودش که دائمی است، غفلت کرد، احساس استغنا کرد، نتیجهش طغیانه دیگه. طغیان و سرکشی انسان ریشش این، انسانی که از علقه است، وابسته تام هست، این غفلت کنه از وابستگی.
اینو فرق در واقع یادت بره، فراموش بکنی
و احساس استغنا بکنه، احساس بی‌نیازی بکنه، توهم غناست. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا ان الی ربک الرجعا. بعد خدای متعالی تهدیدی میکند که پایانی داره این دنیا، این دوران طغیان شما، مرگیست و بعثیست. بعد ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا ان الی ربک الرجعا. خب ببینید این فراز چی میخواد بفرماید. یه معنایی که هست همینه که واقعا خدای متعال پیغمبر و انبیا رو فرستاده، تعلیم به انسان کردن، این پیامبر هم آمده، ولی انسان وقتی احساس استغنا میکنه طغیان میکنه. انسان باید فقر خودش رو و نیاز خودش رو و تعلق خودش رو به خدای متعال ببینه. وقتی فهمید دست از طغیان برمیده. همینایی هم که طاغی هستن وقتی اسباب از کار میفته همشون خاضع میشن، خاشع میشن. قرآن مکرر بیان میکنه دیگه، وقتی سوار کشتی میشن فازارک بو فلفل دعو الله، واقعا مخلصین له الدین،
دیگه همه خدا رو صدا
چون میدونه همه دینی دارن دیگه. لکم دینکم ولی
دین،
این دین هم عرض کردیم موضوعش معبود و پرستش دیگه، عبادته.
بله،
قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم
ولی دین.
پس موضوع دین همون پرستش و اله هست. اله من با اله شما فرق میکنه، دینمون فرق میکنه.
همون اله رو دارن در واقع.
بله، همونایی هم که دین دیگه ای داشتن، یه اله دیگه ای رو میپرستیدن، وقتی اسباب از کار میفته مخلصین له الدین، یعنی دیگه او رو میپرستن. قطع میشه اسباب، از کار میفته، انعاد میفهمید ازاره که بود فلفل دعو الله احساس از عجل سران میکنن و اون وقت مخلصین له الدین، اون دینی که انتخاب کرده بودن مسیرشون تغییر میکن. همه این رو موقع تقطع اسباب میفهمید. موقع در تفسیر بسم الله عرض کردم که حضرت فرمودن که الله الذی یتعله الیه کل مخلوق فی الشدائد والاحوال احوال عند القطاع الاسباب، وقتی اسباب از کار میفتن همه مخلوقات تعلق به او پیدا میکنن، تضرع به او پیدا میکنن.
بله، از فطرت نشأت میگیره.
بله بله، منتها این اسباب حجابن، درسته؟
بله.
حجاب که میره کنار همه او رو میخوانن. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، اگه توهم غنا کرد خودشو دید، اسباب رو دید، به اینا تکیه کرد،
طغیان میکنه،
پیداست طغیان میکنه در مقابل خدای متعال. حالا این جمله چی میخواد بفرماد؟ یادم از بیانات استمام قدیم که میدیدم در زل سوره اقرا، در یکی از سخنرانیاشون هم فرمودن، شاید به مناسبت مبعث در خاطرم است، می فرمودن که خدای متعال میخواد بفهمد که این انسان با همه تعلیماتی که داره، این انسان هنوز بستر طغیان درش فراهمه. پیامبر شما بیا اینا رو تهذیب کن، شما باید تربیتشون کنید. تا تربیت نکنید، علم الانسان علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، این تمدن و این فرهنگ و این دانشی که بشر داره کفایت بشر رو نمیکنه. شما باید بیای قاری بشی، تربیتشون کنی، و الا طغیان میکنن این انسان ها با همین دانشی که دارن، با همین امکاناتی که دارن. پس این یه احتمال. خدا متعال فرمود پیغمبر ما این انسان استقناعش موجب طغیانشه. اینجور نیست که اگه به دانش رسید جلوی طغیانش رو بگیره، باید تربیت بشه تا احساس فقر و اضطرار نسبت به خدا متعال، اون تعلق و فقر خودش رو بفهمه، دائما خود رو مستر ببیند، و این با تعلیم شما میشه. شو پیامبر آمده است ما رو به اضطرارهای خودمون، به فقرهای خودمون واقف کنه تا از طغیان دست برداریم و از این سرمایه علمی که خدا به ما داده در مسیر بندگی خدا متعال
استفاده
کنیم. این احتمال. یک احتمال دیگه هم که عرض کردم، حتی ببینید اگر ما علمی که از طریق انبیا میاد، اون علوم علوم حقیقی هست، انسان با اون علوم هم گاهی ممکنه حتی اگر احساس استقامت کرد طغیان بکنه. داستان بلعم باور همینه دیگه، آتیناه من آیاتنا فنسلخ منها، عنایت میفرمایید؟
بله.
نمیدونم، حالا شاید این علم اگر همین علوم ظاهری بگیریم که خیلی واضحه اینها بار انسان رو نمیبنده، انسان با همین ابزار طغیان میکنه، اون چی موجب طغیان است استقناع انسانه. انبیا این حضرت باید بیان با قرائت خودشون ما را از مرحله استغنا نجات بدن. یک احتمال دیگه ای که در اینجا هست که احتمال خوبیه و احتمال بدی هم نیست، این است که احساس استغنا فقط احساس استغنا نسبت به خدای متعال نیست، ممکنه یک کسی کلا احساس استغنا نسبت به حضرت حق بکنه، پیداست طغیان میکنه.
بله.
ولی یه نکته دیگری وجود داره، اون این است که خدای متعال نبی اکرم رو پرورش میده و ذیل او ما رو میخواد تربیت بکنه، با نبوت او میخواد ما رو تربیت بکنه. ممکن است یک کسی ربوبیت خدای متعال به اجماع قبول کنه، اما میگه من از طریق این پیغمبر نمیخوام بیام.
هم خب یه راه دیگه
میره. ابلیس همین بودیه. ابلیس به خدای متعال میگه رب به. تو رب منی، ولی من از این راه نمیام، اغویتنی، من این همه عبادت کردم، 6000 سال عبادت، که لا یدرا من سن دنیا من سن الاخره، جلو چشم من یک گل خلق کردی بعد درش دمیدی میگی به این سجده بکن. یعنی اصلا میگم من خودت رو عبادت میکنم ولی از این راه نه. میگم حالا اشتباه ابلیس در جای خودش مکررم عرض کردیم تو همین برنامه که او حقیقتا سجده بر گل که نبود، سجده بر روح بود، ابتلا و امتحان بود که خدا متعال اون کلمه روح رو قرار داد در قالب گل که حالا امتحان محقق شد. یعنی علایات ببینید بحث اینه که استغناء انسان یه موقع استغناء از ربوبیت کلی خدای متعال، یه بار خدای متعال یه طریق ربوبیتی قرار داده،
استغناء از اون طریق در
استغناء. بله. انسان وقتی خودشو مستغنی از تو میبینه طغیان میکنه پیغمبر ما، نه فقط مستغنی از ما، احساس میکنه نیازی به تو نداره. داستان بشر امروز همینه دیگه، خودشو مستغنی از انبیا میبینه، سرش هم بالا میگیره، میگه ما از وقتی که دینو کنار گذاشتیم موفق شدیم، توسعه وقتی حاصل شد که ما دین رو منزوی کردیم، فرهنگ دین رو منزوی کردیم،
ما خودمون تشخیص میدیم چیکار
کردیم، عقل خود بنیاد خودمون تکیه کردیم. ببینید این انسان وقتی خودشو مستقر، نه فقط این الان بهش بگه خدا هست، میگه بله خدا هست، خدا مثلا من آفریده، اما خودشو مستقنی میبینه از این تعلیمی که تو باید بکنی، از این قرائتی که تو باید بکنی. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. نه میفهمید. بنابراین استغنا انسان مانع بهره مندی از نبی اکرم میشه. انبیا آمدن همه چی آماده کردن، حالا شما آمدی این حقیقت رو در اختیار مردم قرار دادی، به جای اینکه استفاده کنن و با قرائت تو قاری بشن و به حقیقت وحی تو توجه پیدا کنن، راه پیدا کنن و اون اسرار برشون گشوده بشه، پیامبر ما اینها وقتی خودشون رو مستقنی میبینن از ربوبیت خدای متعال، از شما مستقنی میبینن که خدای متعال داره شما رو پرورش میده، در طریق ربوبیت شما به شما وحی کرده، میگه حالا وحی شو اول خودش، راه خودمون رو میخوایم بریم. الان همین شده دیگه، بشر طاغی میگن بیا آمدن که آمدن، ما راه خودمون رو تشخیص میدیم و انجام میدیم. لیت خواهند راه و استغنا ان الى ربک رجعا.
و این هم باز توهمه در واقع.
بله، یه توهم بیشتر نیست، همه این بساط جمع میشه. استغنایی نیست، انسان من الله و الی الله. این عرض میفهمید، انسان هم انا لله و هم انا الیه
راجع.
بعد خدای متعال یه داستانی میفهمد که انه گویا خدای متعال در همین آغاز وحی، اگر این سوره به خصوص یک جا نازل شده باشه، با پیامبر گرامی صحبت میکند از درگیری هایی که با این پیغمبر میشه. پیامبر ما تو مبعوث شدی ولی کار خیلی پردامن است، اینجوری نیست شما، ولو شما، ولو اینکه اعظم انبیا هستی، ولو اینکه وحی الهی رو میخونی، اینطور نیست که کار به این راحتی به انجام برسه،
ساده نیست.
بله، از همینجا داستان استغنا انسانه، چه استغنا نسبت به خدای متعال، چه استغنا نسبت به شما. همینقدر که احساس استغنا میکنن سر بر میدارن. و داستان طغیان در مقابل نبی اکرم همینه دیگه، اصلا معنی از گناه کتاب الله معنای غیر از این نداره. ان الانسان لیطغى. وقتی خودشون مستغنی است، حد اکثر میگه خدا از توی آدرسی فرستاده، ما این آدرس رو میگیریم میریم دیگه.
بله،
تو شما نام رسون بودی، نامت رسوندی، خدا حافظ دیگه، ما کار ما با شما تمام شد. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. خب بعد داستان درگیری با نبی اکرم رو شروع میکنه و به حضرت از پایان کار خبر میده و بعدم یه دستوری در پایان سوره به حضرت میده. خب این داستان طغیان انسان در مقابل نبی اکرم، شما آمدی با این مقدمات، ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، همه این مقدمات طی شده که شما بیای، شما آمدی قاری شدی، این انسانی که احساس استغنا و توهم غنا داره، متوهم است، این انسان طغیان در مقابل شما میکنه. خب طغیان هایی که در مقابل حضرت میشده در خیلی سوره ها توضیح داده شده. میدونی سوره مدثر تقریبا سوره ای است که نقل شده بلافاصله بعد از همین سوره نازل شده. حضرت وقتی آمدن به حضرت خدیجه آمدن دسترینی، پوشش رویشون انداختن، بعد خطاب شد یا ایها المدثر قم فانذر. حالا این ترجمه های ظاهری است، و الا مدثر معناش نیست. مدثری که از اسماء حضرت طبق روایت در قرآن، نون، مزمل، مدثر، اینا اسماء حضرتن. حضرت در اونجا هم میبینید باز داستان همینه، حضرت میگن یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فاهجر. خدای خودت، ربت رو تکبیر، کبریای الهی رو در قلوب بنشان، دوربر خودت پاک بکن، شاید معنی ثیاب امتت رو تطهیر بکن، و این رجزی که وجود داره که جریان باطل هست، جریان طاغوت هست، از اون فاهجر، شاید این دوری گزیدن همین امت خودت رو، تابعین خودت رو، یه نظام دستوری است به حضرت، قم فانذر، انذار بکن و رب کبریای الهی رو در دل اینها بنشون و امتت رو تطهیر بکن، از جریان اولیای طاغوت اینها رو نجات بده، فاصله بده و روی زفه جو. حالا نمیخوام نسبت بدم به قرآن، به معنی احتمال عرض میکنم، اینا معارف محتمله، اگر بخوایم به طور مقنن نسبت بدیم حتما باید بیش از اینها دقت بشه و تأمل بشه. بلافاصله با پیامبر صحبت میشه و زنی و من خلقت و وحیدا و جعلت له مالا ممدودا، اون کسی رو که من خودم آفریدمش، این همه امکانات بهش دادم، مال و فرزند. بعد اون وقت وقتی تو آمدی و وحی تو آمده تدبیر کرده، بعد میگه این سحر به اثره نفرم داستان ولید ابن مغیره رو ذکر میکنه که پیغمبر ما شما بیا، ولی مقابل یه چنین جریانی هست. پس جریان مقابل حضرت توضیح داده میشه و این جریان مقابل هم به اشکال مختلفه. گاهی میفهمد اینها تدبیر میکنن. میدونید این تدبیرها تدبیرهای پیچیده‌ای بوده، یعنی گاهی آدم خیال میکنه حرفایی که اونا میزدن یه حرفای بسیط بوده، و بعد میبینی نه، همه دانش پیچیده امروزم، فلسفه های پیچیده امروزم، حرفایی که در مقابل انبیا میزنن همون است. انها زایلا سهر و نوسر، اساطیر الاولین، مجنون. مثلا شما خیال میکنید، یا مثلا در سوره نون والقلم داستانی اینه که شما رو متهم به جنون میکنن. لما سمع الذکر یقولون انه لمجنون، درسته؟
و همین نکاتی که امروز مطرح میشه امتداد همون تفکر، ترجمه همون تفکر.
یعنی این که میگن نه علی رضا بلهم خواستم بگن نبی اکرم یه بیماری روانی داره، اینی که نمیگفتن، خواستم بگن عقلانیت تو دستگاهش نیست. همین حرف امروزه، دعوت به عقلانیت میکنن
که هم حرفو پیش و پا افتاده بوده مثلا.
بله، یعنی که انون عقلانیت نیست، این چون مسیریه. تو ببینید وقتی حالا در همین سوره نون که باز همین داستان هست، آیه آخرش چی؟ و این یکاد الذین کفروا یذلبونک بابصارهم لما سمعوا الذکر یقولون انه لمجنون. وقتی طرح تو رو میشنون میگن این اصلا عاقلانه نیست که. نه میفهمی تو همه عالمو میخوای کنی مسجد، عالم بازارم میخواد، نمیدونم محل تفریح هم میخواد، همه عالم که نمیشه مسجد بشه که. از حرف عاقلان واقعا هم از درون عاقلانه نیست. حالا عرض میکنم یه موقع
به چه من
یه موقعی ما همه عالم رو میخواییم کنیم مسجد، بازارم بشه مسجد، نه اینکه مردم بازار نرن، نه. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیانن
زدر،
مشغول به پول و دنیا نیست، بازارش هم مسجده. نمیتونن تحمل کنن تو مقایم اشاره کنیم مسجد،
همه چی خدا، همه چیز الهی بشه،
همه چی خدا. نه فرمودین تحمل نمیتونن کنن که همش خدا. و اذا ذکر الله
خدا،
و اذا ذکر الله وحده اشمعذت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره. اونایی که آخرت گرا نیستن، چشمشون در افق انتهای نگاهشون دنیاست، مشمئز میشن از توحید. و اذا ذکر الله، میخوان یه معبودای دیگه هم داشته باشن، فقط آدم محبت خدا، فقط سرخوش به خدا. از استغفار که من کل لذت به غیر ذکره، و من کل سرورم به غیر قربک، و من کل راحتم به غیر اونسه. اینقدر میفهمی وقتی لمسه طرح تو رو میشنون که تو میخوای عالم رو همه رو مسجد بکنی، همه عالم موحد بشن، همه زندگیشون بشه وردن واحدا و حالی فی خدمتی که سرمدا، فقط مشغول به تو باشن. ببینید بحث یه بار دیگه شد توی برنامه عرض کردم، بحث نیست که با نیازمند نیستیم. خدای متعال اگه میخواست جهاز حازمه برای ما خلق نمیکرد. معنی نداره جهاز حازمه خلق کنه بعد بگه نخورید، و یا این جهاز حازمه ما رو از خدا دور بکنه. اگه ما رو برای بندگی آفرید، هر چه برای ما آفرید متناسب با بندگی است، حتی نیازهای طبیعیمون.
تو همون مسیر
بحث سر این است که شما اینها رو در مسیر قرب قرار میدید، با خوردنتون به خدا نزدیک میشید، خوردنتون هم میشه لذت از قرب، گرسنه نمیشید، خودتون رو، فقر خودتون رو درک میکنید، بعد لذت ها رو از اون میدونید، با تمتعتون به حمد میرسید، یعنی بین بسم الله و الحمدلله حرکت میکنید. این دوتا آیه اول قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله
رب العالمین،
عبد اینجوریه دیگه. یا نه، نه اهل بسم الله، نه الحمدلله، مشغول به همین دنیا هستید. یه عده مشغولتن ان دنیا به حمد که و ثنای کن، مشغولتن ان تو دنیا هستن، روشون از دنیا برگردونن، نه اینکه نمیخورند. هیچ کسی به اندازه مؤمن تو عالم لذت نمیبره، مگه در بهشت این همه لذت است؟ لهم فیها ما تشتهی الانفس و تلذ العیون. خدا متعال اونجا حرم سرا درست کرده، دار لهو العیب بپا کرده یا نه؟ ان الدار الاخره لهی الحیوان، همش ذکره، همش حیات طیبه است، حجابی اونجا نیست. انبیا میخوان عالم دنیا هم اینجوری بشه، بشه مثل بهشت. لا یمسهم فیها نصب ولا لغو، لهم فیها ما یشاؤون. مگه قرآن همینو نمیفهمد؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. یه جور دیگه تو این عالم زندگی میکنن. بس مسئله این نیست که بحث لذت نبردن و متمتع نشدن و محرومیت نیست که دین ما رو به محرومیت دعوت بکنه. بنابراین میگه سر سفره نفس ننشینی تا سفره پیغمبر براتون پهن بشه، از اون سفره استفاده کنید.
یعنی این دنیا باشه با تمام امکاناتی که سخر لکم برای شماست، ولی تو مسیر، مسیر توحیدی باشه.
بله. یعنی اونا نمیفهمیدن دیگه، میگفتن از این عاقلانه نیست، این چه طرحی تو میدی؟ این طرح جامعه پیامبر، اونم این طرح عظیم تاریخی که یه گوشش در ظهوره، بعد میکشه تا دامنه قیامت، میگن این طرح عاقلانه نیست. نشر رو دعوت میکنی به وعده علی عزالله، وعده سر خرمن به بشر میدی.
یعنی اون وقت مثلا اینقدر میفهمیدن؟
واقعا وقتی میگفتن قرآن وقتی توضیح میده اینه میفهمد که آمدن پیش عالمترینشون. ببینید اینا یه آدم های معمولی نبودن که قرآن طرحشون رو بیان میکنه. همین ولید ابن مغیره در سوره مدثر داره میامدن قرآن میشنیدن، گرفتار میشدن، میامدن به حضرت میشست قرآن میکن کنار کعبه، میامدن جوانها دیگران گرفتار میشدن. ولید ابن مغیره دانشمندترین، پخته ترین، گفتم برو یه فکر کن، گوش کن ببینین چی میگه، چی باید بگیم، این حق چیه. حضرت میخوندن، حالا آیش هم نفس شده، خودش هم متاثر شد، رفت تو خونه در نیامد، آمدن سراغش، خودت هم اسیر شدی، مسحور شدی، گفت نه اینجوری نیست، باید تدبر کنم. بعد قرآن توضیح میده، فکر و قدر ثم قتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم عبس و بصر ثم ادبر و استکبر. همه تحولات روحی و فکری خودشو به کار گرفت، هر چی قوه روحی و فکری داشت به خرج برد. چی گفت؟ فقال ان هاذا الا سحر یؤثر، ان هاذا الا قول البشر. کلام بشر برای بشر نیست، ولی سحر توشه، یه جنس خاصی از سحر. من نمی‌فهمم اینا رو هم نمی‌گه، میگن کلام شاعران است. دیدید راجع به زبان وحی چی میگن؟ میگن زبان وحی زبان علمی نیست، تأثیرات خاصی داره، همون انهازه الله سهرانی و سره. خواهم بگن یک آثاری داره دیگه. چطور این همه مردم با این کلام حرکت میکنن، تحت تأثیرشن؟ توضیحاتی میده، این همون انهازه. اونا آدم های ساده ای نبودن. علایال ببینید درگیری هایی که با نبی اکرم بوده از جنس های مختلفی است. گاهی تدبیر میکنن، گاهی عرض کنم متهم به سحر میکنن، گاهی متهم به جنون میکنن و امثال اینها. و بعدم گاهی بنای مداهنه با حضرت میذارن، ببینن حضرت نه، این کلام پیش رونده است، میگن با هم همکنار بیایم، بیاد خدای ما رو بپرست، ما هم خدای تو رو میپرستیم، شما کوتاه بیا ما هم کوتاه میایم، که قرآن به شدت منع میکنه،
همه راه ها رو امتحان میکنه.
بله، یعنی اصلا یه تدبیرهای بسیار پیچیده ای رو قرآن نقل میکنه، یا این تدبیرام تاریخی است، و الا قرآن بخواد یه داستان، فرمود در قرآن نجری مجرى الشمس و القمر، یه داستانی رو بگه، یه کسی بود و یه مثلا تدبیری کرد و یه همچین حرفی زد، این نیست، یه داستان درگیری تاریخی که با حضرت هست.
و این صفندی تو همه زمانها هست، ولی شکلش حالا فرق میکنه، ادبیاتش فرق میکنه.
ببینید حالا انهایی داره که در سوره مدثر، مزمل، این سوره هایی که مربوط به حضرت هست، در سوره نون و القلم، در همین سوره از این نوع مواجه هایی که با حضرت میشه. حضرت میخوان یه کاری انجام بدن، حضرت میخوان عقل بشر رو رشد بدن، میگن این عقلانیت نیست، این میخوان احساس بشر رو رشد بدن، میگن شما میخوان بشر رو محروم کنی. همین تهمت هایی که دین کارش محروم کردنه، دین عقلانی نیست، از این حرفایی که میزنن، وقتی اون طرح رو میدیدن به جوری متحیر، لیزلقونه که به افساره، همه قواشون رو به کار میدن تو رو زمین گیر بکنن. لما سمع الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. حالا این داستان رو ببینید، خدای مسالم در مقابل اونها دو کار میکنه، یکی به این وجود مقدس نبی اکرم میفرماید که ما داستانمون اینجا تمام نمیشه. معمولا هم وقتی خدای متعال صحبت میکنه به پیامبر، میفرماید پیغمبر ما صبر کن، ما یه جای جلو اینا رو میبندیم، وعده به آخرت و تهدیدهای اخروی میکنه. بعد میفرماید در سوره مزمل، زنی و المکذبین اول النعمت و محل هم قلیلا، اینایی که امکانات دارن و امکاناتشون مغرور کرده به تکذیب رسونده اونها رو، اینا رو رها کن، یه مهلت کوتاهی بهشون بده. ان لدینا انکالا و جهیما و طعاما، ظاهرش آخرت دیگه، ظاهرشو میگن باطنشو نمیگن. ان لدینا انکالا و جهیما، یه مهلت کوتاه بهشون بده، اینا وارد وادی آخرت میشن. این هم خیلی عجیبه، حالا نکته باید توضیح بدیم یعنی چی. یه لحظه کوتاه نیست، این که این چه نوع تهدید کردنیه، کار ما به ذهنمون میاد یعنی چی خدا میتونه چرا همینجا حسابشون رو نمیرسه، اینا دارن گردن کشی میکنن، آخرت کو آخرت، تهدید به آخرت میکنه خدای متعال. فقط بعضی جاها هم تهدید به دنیا هم میکنه، در سوره نون و القلم خدای متعال هم داستان سرنوشت دنیایی اونا رو توضیح میده، هم آخرت رو. میفرمایید وقتی حالا سرنوشت دنیایشون در سوره نون بمونه که چی، خدای متعال اونجا میفرماید انا سنسمه علی الخرطوم انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه، اون داستان رو ذکر میکنه، میفهمد این عذاب دنیاست. نه فهمودین اما عذاب اخرویشون بدتره. یعنی در اون سوره هم سرنوشت دنیایی این دستگاه مادی رو که مقابل حضرت سفارایی میکنن و این اتهاماتو به حضرت میزنن توضیح میده و هم میفهمد که عذاب اخرویشون از اینم شدیدتره، این عذاب دنیاییشون هست. ببینید میفرماید بله، میفرماید وقتی داستان انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه، سرنوشت اینا رو حالا توضیح مفصل مفسرین بحث کردن، میفهمد کذالک العذاب و العذاب الاخرت اکبر، این عذاب دنیایی ایناست،
عذاب آخرت بدتر از
حالا بعد عذاب آخرت هم توضیح میده دیگه، ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین. پس ببینید خدای متعال داستان درگیری های با نبی اکرم رو در همون آغاز میگه، میگه این کار شما یه مسیر پرفراز و نشیبی است، شما نگران نباش، اینا با ما طرفن، با تو طرف نیستن، ما هم تدبیر رو کردیم، بستیم کارو اینجور، اینا عالمو نمیتونن به هم بزنن، نظام عالم از دست خدای متعال بیرون نمیره. وقت به پیامبر گرامی گاهی میفهمد فسبه لحکم رب بگیر، حکم پروردگارت قطعیست، تو باید صبر کنید برای تحقق اون حکم، ولا تکن کصاحب الحوت، اینجور نباشه که عجله کنی کار ناتمام بمانه. حالا داستان حضرت یونس هم یه داستان عجیبیست. در این سوره از یه نوع دیگه مواجهه با حضرت گفته میشه که شما آمدی آری شدی، یه مواجهه سنگینی با شما میشه، ان الانسان لیطغی ان رآه استغنا،
منشأش اینجاست.
بعد میفهمد مصداقش چیه، ارأیت الذی ینهی عبدا اذا صلا، ارأیت ان کان علی الهدی و امر بالتقوی، ارأیت ان کذب و تولی، الم یعلم بان الله یری. پیامبر ما تو مشغول نماز میشی، اینا میان جلوی نماز تو رو میگیرن، نمیدونن که تو بر هدایتی، نمیدونن که تو میخوای عالم رو متقی بکنی، نمیدونن میخوای عالم اهل تقوا بشن، تقوا که خیلی چیز خوبیه دیگه، دیگران هم همه جامعه ها تقوا دارن، ما تقوای مادیه دیگه همیشه اله برای آدم تقوا هم میاره،
یه چارچوبی رو در واقع
آدم وقتی اله پیدا کرد و چوبم که بپرسته تقوا پیدا، منتها تقوای متناسب با اله خودش آدم به این کتابم که دل بسته میشه تقوا برش پیدا میشه. مثلا پیغمبر ما نفهمیدن که تو نمازت میخواد عالم رو وارد مدار تقوا بکنه، وارد مدار ذکر بکنه. حالا ببین من عرضم همین بود، اینا جلوی نماز پیغمبر میخوان بگیرن،
جلوی نماز
صلات پیامبرا، میدونید از صلات عمود دین، پیغمبر وقتی اقامه صلات میکنه اقامه دین میکنه، خیمه دین به پا میشه، همه بشر زیر خیمه دین زندگی میکنه، میخوان این اتفاق نیفته تو عالم، میخوان خیمه دین به پا نشه، میخوان عالم عالم ذکر نشه،
اساسا که میخواستن همون اقرا هم با اون قرائت هم اتفاق نیفته ولی نتونستن.
حالا شما
جلوی صلات رو بگیر،
ولی شما میخوای عالمو به ذکر برسونی، نمیذارن. ارایت الذی ینهی عبدا اذا صلا، وقت صلات نبی اکرم است، یه موقع ما نماز میخونیم، ما خیلی که صلات به پا کنیم این است که اهل خونه خودمون اهل نماز میکنیم، درسته؟ و امر اهلک به صلات و صبر علیها، ولی اهل نبی اکرم کیه؟ و امر اهلک به صلات و صبر علیها، که پیغمبر با صبر خودش نماز رو به پا میکنه، اهل پیامبر همه عالم هم دیگه،
آله پیغمبر،
آله پیامبر، پیامبر میخواد عالم رو وارد وادیه ذکر کنه، ببینید حضرت میخواد همه عالم رو مسجد کنه، اونا هم میخوان همه عالم رو میکده کنه، آدم رو مسجد دنیا زرهم یعکرو و یتمتعو و یلههم العمل، همه اهل غفلت، درسته؟ در داستان سوره لوط داره میفهمد اینا مست بودن اصلا، اونا میخوان همه عالم مست دنیا باشن، حضرت هم میخواد همه عالم مشغول به خدا بشه، حضرت میخواد کائنات بشه مسجد، اونا میخوان کائنات بشه میکنه دعوا سرن.
خیلی تا پایین فرصت نداریم، وقت در اختیار جای میباقی عزیزمونو حسن ختام فرمایشات ایشون رو بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کردیم تو این سوره وقتی مأموریت حضرت معین میشه، مقابله ای که با حضرت تو این سوره ذکر شده، مقابله با ذکر حضرت، حضرت میخواد عالم رو فضای ذکر بکنه، همه زندگی بشر زندگیشون بشه عبادت، مسجد بشه، و اونا مقابل این نیستن، و خدای متعال که تهدید سنگین اونها رو میکنه، میفهمد ما بساطشون رو جمع میکنیم، اگه دست بر ندارن همه امکاناتشون رو بیارن میدان، ما هم امکاناتونو میاریم. این تهدید اخروی است که بعد یه جای دیگه توضیح بدیم که این تهدیدا یعنی چی، آیا اثرگذار نیست. و اما بعد یه دستور خاصی هم به پیامبر گرامی میده، مثل اینکه در سوره نو میفهمد فسبر،
بله،
اینجا هم یه دستور آخرین آیه دستور خاصه پیغمبر ما، شما کار خودت انجام بده، با سجده خودت همه عالم رو به قرب برسان. اونا کار خودشونو میکنن، سجده تو چیز دیگریست. عنایت میفرمایید حضرت فرمود امام رضا فرمودن نزدیکترین حال انسان به خدا قربش حالت سجده است و حضرت دستور به سجده میدن. این پیامبر تو این منزلت میگن با سجده شما باید عالم متقرب شه. این سجده سجده شفاعتیه به احتمال قوی دیگه. بنابراین در مقابل اونها که میخوان عالم وارد وادی ذکر نشه، خدا امثال و پیامبر فرمود یک کاری ما میکنیم، شما با سجده خودت. همه عمر حضرت یه سجده بیشتر نیست دیگه در مقابل خدای متعال. با سجده خودت عالم رو مقرب بکن و نگران این کار شماست.